هرچی هم انسان به این طرز لباس پوشیدن علاقه مند باشه، ممکنه با یک علل و عواملی، با یه سلسله تبلیغات خیلی داغی کاری کنن که او از همین لباسی که اینقدر بهش علاقه داشت متنفر بشه. غذا همینطور. یه غذایی که خیلی در یه جامعه مورد علاقه است، ممکنه با تبلیغات فراوان و تبلیغات پی در پی و تأکید و اصرار اینو عوض کنن، چون فطری نیست، ریشه کن میشه. یعنی یه روزی مورد علاقه بود، امروز مورد علاقه نیست، یه روزی مورد علاقه نبود، امروز مورد علاقه هست، ولی فطریات عوض شدنی نیست. یعنی هر چه تبلیغ شدید بشه، هر چه تبلیغ فراوان بشه، اون مطلب فطری در نهاد انسان هست، ریشه کن نشده، ولی پرده روشه. اونجاها مثال زدن، گفتن شما یه لامپی رو در نظر بگیرید، یه وقت خاموشه یه وقت روشنه. اگر روشنه، شما یه پرده نازک روی لامپ بگذارید، یه قدر نورش کم میشه. یه پرده دوم نورش کمتر میشه. یه پرده سوم، دهم، ضخیم‌تر. هر چه شما پرده رو ضخیم کنید، به جوری که این محیط تاریک تاریک بشه، ولی چراغ زیر همه اون پرده ها روشنه. چراغ خاموش نشده. یعنی چراغ رو نتوانستن خاموش کنن. با یه پرده هایی باعث شدن که ما از نورش استفاده نکنیم. فرق از بین چراغ روشن و چراغ خاموش. چراغ خاموش اصلا خودش نور نداره، ولی چراغ روشن نور داره، ولی پرده های زخیمی که روی این چراغ گذاشته شده، نهاده شده، باعث شده که نگذاره. این که اعتقاد به خدای متعال از فطریات اولیه بشره، ولی ما میبینیم که در بسیاری از نقاط کسانی هستن که به این مسئله فطری اساسی توجه ندارن، مال پرده های غفلته، و الا چراغ فطرت در نهان و نهادشون روشنه و انبیا میان که اون پرده رو کنار بزنن. انبیا میان که یه نقششون این اون پرده ها رو کنار بزنن. حالا توی یه محیطی قرار میگیرن که پرده ها کمتره، توی یه محیطی قرار میگیرن پرده ها خیلی غلیظتر و خیلی به اصطلاح زمختره، دیگه تکالیفشون فرق میکنه، مشکلشون کمتره و زیادتر، ولی کارشون اینه که بشر رو به فطرتش توجه بدن. حالا این مسئله لزوم شوک یکی از مسائل فطریست، یکی از مسائل بدیهیست. شما میدونید از اولین مسائل بدیهی در کتابهای کلام مسئله شکر منعمه. یعنی اصلا از لزوم شکر منعم و از بدیهی بودن لزوم شکر منعم، مسئله لزوم تحقیق درباره خدای متعال ثابت میشه. چرا تحقیق در مورد خدای متعال لازمه؟ چون شکر منعم لازمه و میخواییم ببینیم منعمی هست یا منعمی نیست. یعنی از بدیهیات اولیه شمردن لزوم شکر منعم رو. حالا این مطلب بدیهی، این مطلب فطری که من بدیهی بودنش رو خب از سابق در ذهنم بود، عرض کردم در کتاب‌های کلامی به عنوان اولین مسئله مورد قبول و بدیهی مطرح شده، ولی فطری بودنش رو شاید در عبارات ندیده بودم، یا اگر دیده بودم به خاطرم نبود. ولی تازگی یکی از کتاب‌های امام امت رضوان الله تعالی علیه رو می‌دیدم، ایشون دیدم در واژه شکر، در واژه شکر دقیقاً این مسئله فطری بودن روش تکیه کردن، که مسئله شکر و لزوم شکر و وجوب شکر از فطریات انسانه. پس اگر قرآن مجید روی وجوب شکر تکیه میکنه، یعنی یه مطلب فطری که در فطرت من و شما هست ما رو داره به فطرت رو متوجه میکنه، و این کار پیغمبر همینه، یکی از کارهای پیغمبر همینه، کار قرآن همینه، یکی از اهداف قرآن مجید همینه که انسان رو به فطرت خودش توجه بده. اینم مطلب دومی بود که خدمتون عرض کردم. مطلب سوم، همونطور که در مطلب اول عرض کردم ریشه شکر در علم و عرفانه، وقتی ما به کتابهای بزرگانمون مثل خواجه طوسی، مثل صدر المتعلهین، مثل فیض کاشانی و خود امام امت رضوان الله تعالی علیه مراجعه میکنیم، میبینیم اینها در مورد شکر یه بیان خیلی رسا و خیلی دقیق دارن که کل مطالبی که گفته شد میشه از همین مطالبی که این بزرگان فرمودن استفاده کرد. من ابتدا عبارت مرحوم ملا صدرا رو براتون میخونم. مطلب بسیار مهمیه، بسیار دقیق. ملا صدرا یه جایی که بحث شکر شده اینجور فرموده، فرموده از شکر، البته عبارت رو ممکنه من یه قدری دخل و تصرف کرده باشم به خاطر اختصار و به خاطر اینکه از ترجمهش بهتر و آسانتر بر بیام برای شما هم سودمندتر باشه. از شکر من جملت محاسن اخلاق سالکین الالله. شکر مسئله پیش پا افتاده نیست، یکی از محاسن اخلاق سالکین الاللهه، یعنی کسانی که اهل سیر و سلوک هستن، کسانی که میخوان سلوک الالله داشته باشن، یکی از مقامات و محاسن اخلاقشون شکره. اگر پیغمبری از پیامبران خدا رو به عنوان شاکر معرفی میکنن، خود این اهمیت و عظمت شکر نشون میده. اگه یه مسئله پیش با افتاده بود که پیغمبر رو با این عنوان معرفی نمیکردن. اینجام سرگل متعلهین فرموده از شکر رو من جملت محاسن اخلاق سالکین الالله و منتظمون من سلاست ارکان. فرموده شکر سه تا رکن داره، شکر سه تا رکن داره: علمون و حالون و عملون. علم در مرحله اول و حال در مرحله دوم و عمل در مرحله سوم. یعنی همونطور که بنده براتون توضیح دادم، چون ریشه شکر علمه، تا علم نباشه شکر تحقق پیدا نمیکنه. کسی که شناختی از منعم نداره شکر براش چه معنی میتونه داشته باشه؟ کسی که شناختی از نعمت نداره شکر براش چه معنی میتونه داشته باشه؟ کسی که شناختی از استناد نعمت به منعم حقیقی نداره، اینا همه علم میخواد، همه عرفان میخواد، یعنی شناخت میخواد. شناخت منعم، شناخت نعمت، شناخت استناد نعمتها به منعم، اونم استناد انحصاری منحصراً نعمتها مستند به، این علم اساسه. فرموده در شکر سه تا رکن ما داریم: منتظمون من سلاست ارکان، علمون و حالون و عملون. بعد خودش فرموده العلم هو الاصل، ریشه علمه. عرض کردم در حدیث عقل و جهل هم شکر از جنود عقل شمرده شده در مقابل جهل. جهل منشأ کفران میشه، عدم شناخت منشأ کفران میشه، عدم علم منشأ کفران میشه، علم و عقل و عرفان که منشأ شکر و تشکر میشه. فرموده العلم هو الاصل فیورث العلم الحال. وقتی علم باشه، نگفتن سه رکن داره، فرمودن رکن اول رکن دوم رو ایجاد میکنه، یعنی اون شناخت که باشه یه حالتی در انسان پیدا میشه. اون شناخت که باشه، اون علم که باشه، یه حالتی در انسان ایجاد میشه. اون حالت چیه؟ فرمودن اون حالت ابتهاج به نعمت خدای متعال، ابتهاج به نعمتها. من بخوام برای بعضی جوانترها هم مسئله روشن بشه، ببینید گاهی یه خطر خیلی خیلی عظیمی از شما برطرف میشه. چقدر خوشحال میشین، چقدر ابتهاج پیدا میکنید، چون نعمت خیلی بزرگه. یه ابتهاج بدون اینکه خودتونم درش دخالت داشته باشین، این ابتهاج براتون پیدا میشه. و همینطور نعمتهای بزرگ. فرض کنید کسی که اصلا فکر نمی کرده که مثلا 20 میلیون نصیبش بشه، یه پیش آمدی میشه 20 میلیون قسمتش بشه، چقدر مبتهج میشه، چقدر خوشحال میشه. این همون حالتیه که انسان نعمت رو فهمیده، نعمته، چون فهمیده خوشحال شده. صدر متعلهین میگه کسی که علم به منعم داشته باشه، علم به نعمت ها داشته باشه، علم به استناد نعمت ها به خدای متعال داشته باشه، این علم در روی ابتهاجی درست میکنه. علمه در او به تعبیر امام امت یه شادابی و شادکامی درست میکنه، شاد میشه، خوشحال میشه، و این حالته که موجب عمل میشه. العلم یورث الحال و الحال یورث العمل. علم نباشون حال پیدا نمیشه، حال نباشه عمل دنبالش نیست. اگر من شکر نمی کنم، اگر من یه نماز خاصی رو به عنوان شکر به جا نمیارم، اگر یه اعمال صالحی رو به عنوان شکر به جا نمیارم، چون از نعمتهای خدا مبتهج نیستم. عرض کردم وقتی نعمت خیلی پیش ما چشمگیر باشه، اصلا ناخواسته دستمون رو به طرف آسمان بلند میکنیم، میگیم الهی شکر. یه خطر عمده که از کسی برطرف میشه، خودش ناخواسته دست بلند میکنه میگه الهی شکر. کسانی که در جریان قرار میگیرن میگن الهی، چرا؟ چون مبتهج به اون نعمت هستن، چون اون نعمت رو درک کردن، چون ارزش نعمت رو درک کردن. حالا صدر متعلهین میگه مقام شکر که از مقامات سالکین الالله، از مقامات بندگان خوب خدای متعال، نسبت به همه نعمتها این حالت ابتهاج براشون هست. یعنی نعمت رو کوچک نمیشمرن، استناد نعمت به خدای متعال رو توجه بهش دارن، خدا رو توجه دارن. ابتهاج پیدا میشه وقتی علم بود، عرفان بود، ابتهاج بود، دیگه دنبالش خود به خود عمل هست، دیگه خوابش نمیبره میخواد نماز بخونه. بنده شما یا بعضی از شماها تصمیمم میگیریم نماز بخونیم، قصدم میکنیم نماز بخونیم، ولی به فاصله یه رو منصرف میشیم. تصمیم میگیریم نماز بخونیم، تصمیم میگیریم این دعا رو بخونیم، ولی میگیم 10 دقیقه دیگه 10 دقیقه هم میخوابیم، ولی او خوابش نمیبره. چرا خوابش نمیبره؟ چون عرض کردم نعمت رو، بزرگی نعمت رو، استناد نعمت رو به خدای متعال درک کرده. با درک اون نعمت یه حالت شادی براش پیش آمده، یه ابتهاجی براش پیش آمده، که اون ابتهاج که دنبالش نمیتونه خواب باشه، اون ابتهاج دنبالش نمیتونه سستی باشه، اون ابتهاج دنبالش نمیتونه تنبلی باشه. عبارت صدر متعلهین رو باز میخونه، فرموده از شکر رو من جملت محاسن اخلاق سالکین الالله و هو منتظم من ثلاثت ارکان علم و حال و عمل. العلم هو الاصل فیورث العلم الحال و الحال یورث العمل. اما العلم فهو معرفت النعمه و انها من المنعم. علمی که ریشه است، علمی که اساس شکره، این که نعمت انسان بشناسه، استناد نعمت رو هم من همین جاها دیگه باید عرضم رو به پایان ببرم. مشکلی که من دارم، مشکلی که ممکنه بسیاری از شماها داشته باشید، اینه که استناد نعمتها به خدای متعال برای ما روشن نیست. استناد نعمتها به خدای متعال، چرا؟ چون موحد کامل نیستیم و توحید کامل لازم داره که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و اینجور جملات گفته بشه. اگر استناد نعمت ها به خدای متعال روشن باشه، لااقل همون مقداری که خودمون از هم تشکر میکنیم، همون مقدار خدا تشکر میکنیم. چون من یه نعمتی رو مستند به شما میدونم، چه جدی تشکر میکنم، چون شما رو، البته خدای متعال با واسطه کارها رو انجام میده و وسائط هم باید بزرگداشت داشته باشن، وسائط هم باید تشکر بشن، ولی اینجور نباشه که انسان واسطه رو ببینه و ذیل واسطه فراموش بشه. اصلا مال ما فراموش شده است. بسیاری از نعمتها رو پسر از پدر میدانه، برادر از برادر میدانه، یه همکار از همکار میدانه، یه همکار از کارفرما میدانه، یه کسی که در اداره است از رئیس اداره میدانه، و اصلا منعم حقیر فراموش کرده. چون اگه فراموش نکرده بود، همونطور که جدی از پسرش، از پدرش، از برادرش، از همسرش، از کارفرماش، از کارمندش جدی تشکر میکنه، چون میبینه احسان کرده، اینجا هم جدی تشکر میکرد. اگر کمیت ما خدای نکرده در تشکر از خدای متعال و شکر نعمتهای الهی کمیتمون لنگه، مشکل اینجاست. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی حضرت آیت الله رضا استادی رو با موضوع شکر تقدیمتون کردیم. امیدوارم که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا یک برنامه دیگه از این مجموعه، خدا نگهدار.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موهید، شکر تو از هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موهید، شکر تو از
کرد. امیدوارم که برنامه‌های رادیو معرف تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه بربال سخن رو که تقدیم حضورتون کردیم، بازپخشش امروز 12 آذر ماه ساعت 12:30 خواهد بود. همچنان از پخش رادیو معرف در کنار شما شنونده‌های عزیز و شب بیدار هستیم. 1:46 است و زمان پخش برنامه روایت عشق.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. باز هم دفتر روایت عشق و یه عالمه خاطره زیبا، خاطره هایی از جنس لطافت و عاشقانه های زنانه، خاطره هایی که هر کدومش رو میشه هزاران بار نوشت و خوند و یادآوری کرد. این خاطره ها هیچ وقت فراموش نمیشه، همیشه موندگاره، چون از جنس دوست داشتن و اخلاصه. ما در برنامه ی روایت عشق همیشه از همسران و دختران و مادران شهدا یاد کردیم. در سری جدید برنامه با شهدای زن هم آشنا خواهیم شد، اونایی که خیلی خیلی مظلوم به شهادت رسیدن و کمتر ازشون یاد میشه. از برنامه گذشته مهمون خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده، استاد علوم قرآن دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا هستیم که همرزم شهید فهیم سیاری بودند. بخشی از برنامه قبل رو میشنوید.
یعنی در واقع ما آشناییمون تو قوم بود، در واقع مراکز علمیه خواهران که آقای استاد عزیزمون شهید قدوسی اون رو در واقع تأسیس کرده بودن از قبل از انقلاب، یعنی از سال 53-54 تأسیس شده بود به نام مکتب توحید. اومدم وارد حوزه شدم. بالاخره در اون فضایی که ما وارد شدیم سال 57 که بعد بهمن ماهش انقلاب شد و پیروزی انقلاب رو داشتیم، یه دوره تقریبا چند ماهه پر التهاب یا تجربه کردیم، چون بحث تظاهرات بود، بحث نمیدونم خلاصه شلوغی های خلابونا و بعد خلاصه خیلی خیلی شرایط خاصی بود. ما هم یک به هر حال نوجوانی که تازه از خانواده جدا شده، از اون ور احساس انقلابیگریش که حتما باید بره تو تظاهرات شرکت بکنه، و بالاخره اومدیم مسئولای داخلی حوزه رو متقاعد کردیم که اجازه بدیم ما مثلا یه صبح تا ظهرش رو درس بخونیم، بعد از اون شو بریم تظاهرات، یا برعکس. بالاخره این کارو کردیم، یعنی یه جوری شد که برنامه‌هامون هم خوندن درس بودش، کلاسامون تشکیل بشه و هم بتونیم توی برنامه‌های تظاهرات خیابونی هم شرکت بکنیم. تو همین اسنا بالاخره ما یه جمعی بودیم، هم دوره‌ای بودیم سال 57 که از جمله فهیمم تو همین دوره ما بود. من خاطرم میاد فهیمه در این حال که به درس و مباحثه انقدر علاقه داشت و اهتمام داشت، بعضی اوقات واقعا وسط مباحثه متوجه میشد فلانی که اومده و موضوعشو میخواد بگه الان وقتشه، یعنی الان نگرانه، الان ناراحته. از رد شدنش تو حیاتی که مثلا نشسته بودیم یه گوشه داشتیم مباحثه میکردیم، از مدل رد شدن و عکس العملش متوجه میشد الان این لازمه که بره بشینه باهاش نیم ساعت حرف بزنه و این کارو میکرد. جز بچهای ممتاز کلاس بود، یعنی نکته های ظریفی که استاد میگفت و واقعا درک میکرد. بخشش هم برمیگرده با اون جنبه های هوشمندی، چون عرض کردم که ایشون مثلا رشته ریاضی خونده بود و درس خون بود، یعنی درسشو خوب خونده بود و جز بچه هایی بود که به هر حال میفهمید، یعنی خیلی چیزا رو متوجه میشد. شاید مثلا اگر ما قرار بود مطلبی رو بگیریم دوبار باید بازگو میکردن، ولی مدلش مدلی بود که اون ظرایف کلام و اون نکته های خلاصه نهفته‌ای که توی کلام استاد بود و یا تو متن درس بود خیلی قشنگ و راحت تر از ما میگرفت و درک میکرد.
خاطره هامو دوست دارم، وقتی با هم حرف میزنن، وقتی به یادت میشینم، خاطره ها قشنگترن، خاطره ها نفس نفس تو روح و جونم میشینن، مثل پرنده ها منو تا آسمونا میبرن. خاطره های پنجره است پر از بهار و دیدنی، تاریکیامو میگیره و میشه رو به روشنی.
خانم دکتر فتاحی زاده اونقدر دوستانه و مهربانانه از خاطرات خودشون و فهیمه عزیز برامون میگن که اگه ساعتها کنارشون باشی اصلا خسته نمیشی. خانم دکتر از 15 سالگی فعالیت‌های خودش رو در دوران جنگ شروع کرد و حالا داره برامون از رشادت‌هاش میگه و از فهیمه عزیزی که شاید سالها بود که دلمون میخواست بدونیم شهید فهیمه سیاری کیه؟ چی کار کرده؟ و حالا همه رو از زبان خانم دکتر فتاحی زاده میشنویم. حرف‌های زیبا و دلنشینش درباره فهیمه و ماجراهای مدرسه مکتب توحید که میشه گفت حوزه علمیه خواهران بوده. و الان خانم فتاحی زاده و فهیمه عزیز با هم در این مدرسه هستند.
همیشه میگفتم که ببین این حس آرامشی که فهیمه داره، واقعا میگم اصلا ما که نمیستیم شو قرار مثلا شهید بشه، خب همیشه برای من خیلی جذاب بود و خوب بود که مثلا ما هر چقدر بچه درس خون بودیم بازم شب امتحان میومدیم توی حیاتمون یه استخری بود که اکثرا هم خالی بود، آب توش نمیریختن که مثلا چیز به هر حال کسی استفاده نمیکرد ازش، ولی یه حالت استخمانندی وسط حیات بود، همه به هوای اینکه اینجا یه فضای بازیه همه دور اون مینشستن. شب امتحان شروع میکردیم، اون یه چیزی میگفت، اون یه سوال میکرد، اون گفت راستی فلانجا رو فهمیدی نفهمیدی، حالا اینو توضیح بده. یعنی یه گاهی وقتا میشد مثلا تا آخر شب که حالا چون ما برنامه داشتیم برای خواب ساعت 10 شب مثلا خاموشی، ولی برای امتحان ظاهرا یک ساعت یا دو ساعت اجازه میدادن با تاخیر خاموشی رو اعلام میکردن، ولی فهیمه یک دقیقه هم از وقتش تغییر نمیکرد، یعنی زمان امتحان و خوابش سر جاش بود، دقیقاً همون ساعت میرفت خوابش رو میکرد بدون همه این استرس ها و فشارهای روانی که حالا آیا اینو بلدم اونو بلد نیستم. چرا؟ چون کارش رو به موقع کرده بود، کاملا هم مسلط بود، خیالش هم راحت بود، واقعا هم جز بچه هایی بود که بهترین مثلا نمره رو هم میگرفت، ولی اون شور، اون به اصطلاح عرض کنم گاهی وقتا به هم ریختگیه شب امتحان که دامن خیلی از ماها رو میگرفت معمولا ایشون خلاصه نداشت، که من همیشه میگفتم ببین چقدر آروم چقدر راحت رفت، خلاصه مثل بقیه روزای عادی به اصطلاح روزای درس معموله ایشون رفت گرفت خوابید. این که میگم در واقع برنامه ریزی داشت، شاید مثلا یکی از بیشترین نمونه‌هایی که تو ذهنم مونده هنوز بعد از گذشت سالها فراموش نمی کنم همین حس آرامشی بود. که یه نکته هم بگم، فوق‌العاده آدم آراسته‌ای بود، خیلی آراسته بود. یعنی شما شاید اگر چمدون ایشون رو باز می‌کردین تعداد لباسایی که داشت زیاد نبود، شاید مثلا در حد نمیدونم بگم 3 دست لباس، شاید کل لباسی که ایشون برای 1 سالش آورده بود همین بود. ولی انقدر اینا رو شکیل، منضبط، اتو زده، مرتب و رو فرم، یعنی دقیقا مثلا اینا به هم بخوره، نامناسب نباشه، نامتوازن نباشه، اینا رو مرتب. بعد چمدونش هم یه چمدون خاصی بود، یعنی انقدر منظم و مرتب همه این وسایل رو چیده بود. در هر صورت تعامل اجتماعی، یعنی غیر از بحث ممتاز بودن تو درس، اون ویژگی تعامل اجتماعی و نگاهی که باید حواست به دیگران هم باشه، حداقل داشته های خودتو بذاری برای دیگران هم کمک باشی، این خیلی ارزشمند بود.
گفتی که بیداری لحظه آغاز راز یه پروانه تو اوج پروازه، تو یاد من دادی عاشق نمی میره، ستاره دستای خورشید و میگیره، تو یاد من دادی عاشق نمی میره، ستاره دستای خورشید و میگیره.
خیلی وقتا زندگی شهدا رو که بررسی میکنیم میبینیم همشون شهید زندگی کردن تا به شهادت رسیدن. مگه میشه قدم در راه شهادت گذاشت اما مثل شهدا زندگی نکرد؟ همشون شبیه به هم بودن، مهربان، از خود گذشته، فداکار و دوست داشتنی، و رفتارشون طوری دلنشین بود که برای همه اطرافیانشون یه خاطره موندگار و دوست داشتنی شد.
در صورت وضعیت کلی که حالا بخوام به لحاظ شخصیت اجتماعیش بگم، به لحاظ جایگاهی که در خانواده خودش داشت و چقدر بارها و بارها مادرشون، چون من بعد از شهادت دیگه با خانواده ایشون ارتباط گرفتم، چقدر مادرشون تعریف میکرد که فهیمه جزو بهترین بچه های من بود، هیچگاه از من خواسته ای نداشت که من از عهدش نتونم بر بیام، و همش میگفت چرا حالا اون نخواست من چرا نکردم. همیشه ذکرش، یعنی چیزی که بیشترین تعریفی که از فهیمه میکرد مادرشون همین بود، که حالا من باز انشاءالله برسیم به فرصتش بهتون میگم که مادرشون با چه صلابتی همه کارهای مربوط به کفن و دفن و خلاصه غسل فهیمه رو انجام داد، چیزی که دوستان برای من شاهد بودن و تعریف کردن، حالا اینو جای خودش بهتون میگم. ولی واقعا همیشه همینو میگم، میگم در مقایسه با بچه های دیگه که گاهی خواسته هایی داشتن، ما با مشکلاتی باید مثلا تهیه میکردیم یا واقعا گاهی میشد گاهی نمیشد، ولی اذیت بودیم از میزان مثلا درخواستی که بعضا میشده. ولی میگه هر چی میگردم تو زندگی فهیمه یه مورد پیدا کنم که مثلا از من یه خواسته‌ای داشته و من نتونستم، میگه کاش میکرد و نداشت. یه تعبیر قشنگی دارن شهید سلیمانی، میگن باید شهید زیست کنی و شهید باشی تا بتونی شهید بشوی. واقعا مصداق شهید بودن و شهید زیستن انصافا فهیمه سیاری بود، یعنی شک ندارم که اصلا این اتفاق هر چی زمان میگذره این برام باور عمیق‌تر میشه ها، که واقعا رسید به اون مرحله‌ای که باید انتخاب میشد.
کاش میشد بدونم اون لحظه آخر پشت پرده ندیده ها چی دیدی، دل به چیدن کدوم ستاره بستی که از این زمین خاکی پر کشیدی، از کدوم چشمه جاوید حقیقت
واسه دیدار خدا وضو گرفتی، چشماتو بستی به روی اهل دنیا، از سموم اهل دنیا رو گرفتی.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت